ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز شنبه 23 آذر 1398 هجری شمسی، 17 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 14 دسامبر 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری بر خبرهاست. رئیس کل بانک مرکزی از اجرای طرح گواهی اعتبار مولد یا گام خبر داد و گفت بر اساس این طرح تولید کننده نیاز به نقدینگی ندارد و با ارائه راهکارهایی سرمایه زنجیره تولید تامین می شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور از نامنویسی 303 نفر در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری خبر داد. سامانه نامنویسی طرح اقدام ملی مسکن از ساعت 10 صبح امروز برای متقاضیان 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و لرستان فعال می شود. نسل 4 ربات انسان نمای ملی سورنا امروز رونمایی می شود. معاون اجتماعی پلیس فتح بر اجباری شدن فعالسازی رمز 2 یک بار مصرف در تراکنش های غیر حضوری بانکی تاکید کرد. معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت عوارض آزادراهی کشور پیمایشی می شود. بزرگترین انبار توزیع و پخش دارو در یزد با حضور رئیس سازمان غذا و دارو افتتاح شد. رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در 12 مجمع عمومی مجالس آسیایی امروز در صدر هیئتی پارلمانی عازم ترکیه می شود. انتخابات پارلمانی انگلیس با پیروزی حزب حاکم محافظه‌کار با رهبری بوریس جانسون به پایان رسید. نیروهای یمنی پهپاد جاسوسی سعودی‌ها را در جیزان واقع در جنوب عربستان سرنگون کردند. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در افغانستان جان دست کم 10 شهروند غیر نظامی را گرفت. مأموران پلیس فرانسه یک فرد مسلح به سلاح سرد را به ضرب گلوله از پای درآوردند. در بحبوحه تنش‌ها بین واشنگتن و آنکارا، مجلس سنای آمریکا قطعنامه به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه از سوی دولت عثمانی را تصویب کرد. در 9 روز اعتصاب در فرانسه در اعتراض به لایحه اصلاح نظام بازنشستگی، اوضاع این کشور در شرایط بحرانی قرار گرفت و با زیان 10 میلیارد یورویی روبرو شد. طوفان با سرعت 140 کیلومتر بر ساعت یک نفر را در جنوب فرانسه کشت، چندی نفر را زخمی و برق 400,000 خانوار را هم قطع کرد. در آغاز هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم سپاهان اصفهان 2-0 پیکان را شکست داد. تراکتور سازی تبریز با 1 گل برابر فولاد خوزستان به برتری رسید و دیدار تیم‌های شهر خودرو و نساجی مازندران با تساوی بدون گل پایان یافت. و سازمان هواشناسی برای مرکز و شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد. همچنین بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار خواهند داشت. بخش بعدی خبر در ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 71 تا 98 سوره مبارکه صافات و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عباد الله المخلصين ولقد نادانا
أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 71 تا 98 سوره شریفه صافات می‌پردازیم. در برنامه گذشته آیاتی را پیرامون سعادت مؤمنان و برخورداری ایشان از نعمت‌های بهشتی و نیز شقاوت مشرکان و کفار و عذاب آنان در دوزخ مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه این آیات خداوند مهربان از چند چهره برجسته توحید و اعمال آنها تصویری روشن ارائه کرده و نتیجه می‌گیرد که اکثر امت‌های گذشته نیز با وجود چنین بزرگوارانی راه ضلالت را پیموده و رسولان الهی را تکذیب می‌کردند، همچنان که اینان تکذیب می‌کنند. در آیات 71 تا 74 چنین آمده است: قبل از این ستمگران نیز بیشتر اقوام گذشته گمراه شدند و ما در بین آنان رسولانی فرستادیم، پس بنگر عاقبت آن اقوام انذار شده چگونه بود، همگی هلاک شدند مگر بندگان مخلص خدا. آیات طرح شده نشان می‌دهد که مسئله تکذیب رسولان الهی و هلاک شدن به جهت آن در اکثر اقوام امری شایع بوده و این خود تأکیدی است بر این حقیقت و واقعیت که همواره بندگان خالص خدا و شکرگزاران و تسلیم شوندگان در برابر دستورهای او بسیار کمند و نیز حاکی از آن است که این گروه اندک برخلاف آن گروه کثیر از سعادتمندان و نجات یافتگان می باشند. در آیه 75 خداوند به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام مثال می زند که از زمره آن بندگان خالص خداوند است و چنین می فرماید: از آن جمله نوح ما را ندا کرد و چه پاسخگوی خوبی بودیم برای او. لام در کلمه لقد و در کلمه لنعمه هر دو لام قسم است و این دو سوگند دلالت بر این دارد که گوینده کمال عنایت را به ندای نوح و اجابت خود دارد. همچنین خداوند در اجابت کردن ندای نوح خود را مدح کرده است و اگر این کلمه را جمع آورده در حالی که خداوند یکی است به منظور تعظیم بوده است. از سیاق آیات استفاده می شود که منظور از ندای نوح همان نفرینی است که به قوم خود کرد و برای هلاک آنان به درگاه خداوند استغاثه برد. در آیه 76 و 77 خداوند اجابت دعای او را چنین آشکار می فرماید: او و کسانش را از بلایی پرندوه و عظیم نجات دادیم و تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم. آنگاه خداوند در دعای بعد نوح را این گونه می ستاید: و نام نیک او را در نسل‌های بعد باقی نهادیم در سراسر جهان، سلام بر نوح باد. مراد از ذکر او چنان که از آیات دیگر دانسته می شود آن است که خداوند پس از وی کسانی را برانگیخت تا دعوت او را که دعوت به توحید بود در جهان دنبال کنند و در نتیجه در هر عصری بعد از عصر دیگر تا روز قیامت اثر مجاهدت های آن بزرگوار را در راه توحید باقی و محفوظ داشته است. و همچنین درود خداوند بر نوح از وسعتی عجیب و ارزشی والا برخوردار است و در کلام خدای تعالی چنین سلامی به کسی داده نشده است، زیرا عالمین با الف و لام آمده و افاده عمومیت می کند و ظاهراً مراد همه عوالم بشری و امتها و جماعتهای انسانی تا روز قیامت است. برخی نیز گفتند مراد عوالم ملائکه و جن و انس همه می باشد. پس از آن خداوند به بیان علت این همه احسان در حق نوح پرداخته و در آیات 80 تا 83 چنین می فرماید: ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم، نوح از بندگان مؤمن ما بود، او را باقی گذاشته و دیگران را غرق کردیم. ابراهیم از پیروان نوح بود. باید دانست که اگر خداوند پاداش نوح را با پاداش نیکوکاران تشبیه کرد، این تشبیه تنها در اصل پاداش است و می خواهد بفرماید همان گونه که به همه نیکوکاران پاداش می دهیم، به نوح نیز پاداش می دهیم، نه در خصوصیات پاداش. و نمی خواهد بفرماید به همه نیکوکاران همین پاداش را که به نوح دادیم می دهیم. در جمله آخر فرمود: ابراهیم از شیعیان نوح بود. این به جهت آن است که دینش موافق دین او یعنی دین توحید بود. سپس خداوند در آیه بعد درباره ابراهیم و تبلیغ او سخن میگوید: ابراهیم با قلبی سلیم به درگاه پروردگارش شتافت. آمدن نزد پروردگار کنایه از تصدیق خداوند و ایمان به اوست و مؤید این مطلب آن است که مراد از قلب سلیم قلبی است که از هر چیزی که ضرر به تصدیق و ایمان به خدای سبحان داشته باشد خالی باشد. به عبارت دیگر قلبی است که هیچ تعلقی به غیر خدا نداشته باشد. در آیات 85 و 86 می‌خوانیم: به یادار ای پیامبر آن زمانی که ابراهیم به سرپرست و قوم خیش گفت این چیست که می‌پرستید؟ چرا به جای خدای یکتا خدایان دروغین را می خواهید؟ پس از این تحقیر و تعجب نظر آنان را درباره خداوند جویا می شود. این معنا در آیه 87 چنین آمده است: به راستی باور شما درباره رب العالمین چیست؟ قرآن جواب مردم را در اینجا ذکر نفرموده و تنها در آیات بعد به بیان داستان بت‌شکنی ابراهیم می‌پردازد و در آیات 88 تا 98 چنین می‌فرماید: ابراهیم نگاهی به ستارگان کرد و گفت من بیمارم. مردم شهر به ناچار او را به حال خود گذاشته و به بیرون شهر رفتند. ابراهیم که شهر را خالی از اغیار دید، پنهانی به سراغ خدایانشان رفت. با آنها گفت چیزی نمی‌خورید؟ و چون جوابی نشنید گفت چرا حرفی نمی‌زنید؟ پس با نیروی تمام به سر و روی آنها کوفت و همه را خورد کرد. مردم شهر که خبردار شده بودند سراسیمه به سوی او شتافتند. ابراهیم پرسید چیزی را که خودتان می تراشید می پرستید؟ با اینکه خدا یکتا شما و هرچه را می سازید را آفریده است. گفتند باید برای سوزاندن ابراهیم آتشگاهی بسازید و او را در آن آتش بیفکنید. آری خواستند تا بداندیشی کنند ولی ما آنها را حقیر کردیم. در این آیات ابتدا ابراهیم با بت‌ها سخن گفته و از آنها خواسته تا بخورند و سخن بگویند، البته از سر خشم و غضب، زیرا او می دانست که اینها جماعت هستند، نه غذا می خورند و نه حرف می زنند. لکن از شدت خشمی که نسبت به آنها داشته گویی آنها را با شعور فرض کرده به آنها اعتراض نموده است و پس از آن آنها را در هم شکسته است. و سپس مردم جمع شدند. در اینجا بسیاری از جزئیات مطلب برای رعایت اختصار و فصاحت حذف شده است، مانند دستگیری ابراهیم و آوردن او جلوی چشم همه و بازجویی کردن از وی و در آخر برای نابود ساختن او محلی را پیشنهاد دادند که گنجایش آتش افروخته را داشته باشد، اما خداوند نقشه شوم آنها را باطل و بی اثر ساخته و ابراهیم را نجات داد. در اینجا یک قسمت مهم از داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام پایان می‌یابد و قسمت دیگری شروع می‌گردد و آن عبارت است از مهاجرت وی از میان قومش که در برنامه آینده ضمن ترجمه و توضیح آیات به آن می‌پردازیم. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارت.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهانی که انتخابتون رادیو ایرانه. امیدوارم که سبد امروزتون پر از برکت، رضایت و شادمانی باشه. در بخش اول برنامه ها به اتفاق همکارانم، تهیه کننده زهرا قائدی، صدا بردار هادی ابوالفضلی، نویسنده و گوینده لیلا سفری، همراه شما میشیم تا ساعت 14 امروز، به این امید که آنچه از رادیو ایران تقدیمتون میشه مطابق و همسو با سلیقه شما باشه و بهترین اوقات و لحظات رو این هفته از شنبه در 23 روز از آذر ماه زیبا بشنوید، آغاز کنید و براتون امروز یک روز به یاد ماندنی باشه. از انتخابتون صمیمانه متشکریم. 6:25 بامداد تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز شنبه 23 آذر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 17 ربیع الآخر سال 1441 هجری قمری و برابر با 14 دسامبر سال 2019 میلادی است. 17 ربیع الآخر سال 947 هجری قمری، 494 سال پیش، عبدالقادر بدوانی، مورخ بزرگ هندی، به دنیا آمد. بدوانی متخلص به قادری در دربار اکبرشاه تیموری قضاوت می کرد، اما بعد از مدتی اوضاع نامناسب دربار را تحمل نکرد و از کار دست کشید. قادری بعدها مأمور ترجمه کتاب‌های زبان سانسکریت و گردآوری آنها شد. کار قادری در زمینه ترجمه پس از مرگش ناتمام ماند و مورخان دیگر آن را ادامه دادند. بدوانی از اندیشمندان پرکار زمان خود به شمار می رفت و ترجمه ها و تألیفات بسیاری از او به جای مانده است. کتاب منتخب التواریخ معروف تاریخ بدوانی از مهمترین آثار عبدالقادر بدوانی است. هفدهم ربیع الآخر سال 1325 هجری قمری، 116 سال پیش، روزنامه سور اسرافیل انتشار یافت. این روزنامه به مدیریت میرزا جهانگیرخان شیرازی و همکاری صمیمانه میرزا قاسم تبریزی و علی اکبرخان دهخدا در صدر مشروطیت آغاز به کار کرد. سور اسرافیل از برجسته ترین نشریه های دوره مشروطه بود و مقالاتی انتقادی از عملکرد دولت وقت و در حمایت از مشروطه و به طرفداری از روستاییان و مظلومان چاپ می کرد. نشریه سور اسرافیل با زبان سادش به زبان محاوره مردم نزدیکی بسیار داشت و از بکار بردن لغات و عبارات مشکل و پرتکلف پرهیز می کرد. به سبب همین ویژگی نشریه سور اسرافیل در سبک نوشتاری فارسی معاصر تأثیر فراوان گذاشت. علامه علی اکبرخان دهخدا، نویسنده و شاعر بزرگ ایرانی با نام مستعار دخو، مهمترین مقالات سور اسرافیل را تحت عنوان چرند و پرند در این نشریه می نوشت. سور اسرافیل با کودتای محمدعلی شاهی مانند سایر نشریات توقیف و تعطیل شد. بیست و سوم آذر سال 1289 هجری شمسی، 109 سال پیش، دکتر محمود نجم‌آبادی، پزشک و محقق برجسته در تهران متولد شد. نسب او از طرف مادری به آیت الله شیخ هادی نجم‌آبادی می رسید. دکتر نجم‌آبادی بعد از اتمام تحصیلات در انستیتو پاستور مشغول به کار شد و مدتها ریاست بیمارستان‌های نجات و لقمان الدوله را به عهده داشت. این محقق توانمند ایرانی همچنین سالها رئیس انجمن بین المللی تاریخ طب پاریس بود. تحقیقات دکتر